اجازه بدید که مطلب رو اینگونه خدمتون عرض کنم که انسان تنها موجودی است که ابتدا وجودش تحقق پیدا میکنه و بعدن ماهیتش، یعنی به این دنیا میاد و بعدن چیزی میشه که میتونه بشه یا میخواد بشه، در حالی که در بقیه موجودات چه گیاهان و چه حیوانات ماهیت قبل از وجوده، یعنی از قبل معلومه که اونها سگ یا گربه یا سوسک خواهند شد و به چه گونه سگ و گربه و سوسکی تبدیل خواهند شد و وقتی به این دنیا میان به تدریج در شرایط عادی و معمولی چنین میشن. بنابراین انسان موجودی است که باید گفت باید انسان شدن رو یاد بگیره و از اونجا که در جهان حیوانات غریزه یا اینستینکت به عنوان یک مکانیزم خودکار ناآگاه مسلط خادم نوع متناوب متوجه هدفی کار سازگاری موجود رو با محیط اطرافش فراهم میکنه، وقتی به انسان میرسیم در تحلیل دقیق و درست انسان به هیچ وجه غریزه یا اینستینکتی نداره و سه درایو یا کشش طبیعی یا به قول دکتر هوشیار سائق و سائقه در انسان بیشتر تشخیص داده نمیشه. بنابراین انسان باید انسان شدن رو یاد بگیره، اما برای انسان شدن باید خمیره و مایه و زمینه رو داشته باشه که به نظر میرسه در طول تاریخ تکامل به هر حال اون به وجود آمده و نکته‌ای که لازم هست تا او بتونه خودش رو انسان کنه بدون تردید چیزی است که در هیچ جای دیگر طبیعت وجود نداره و اون آزادی است. یعنی انسان باید از آزادی خودش یعنی حق انتخاب خودش بهره بگیره تا بتونه خودش رو آنگونه که شأن و مقام انسانی هست بسازه و به وجود بیاره. بنابراین همان گونه که به هر حال به اشاره در باورهای کلی اعتقادات بزرگ یا ادیان بزرگ آمده، انسان با مسئله آزادی از بقیه موجودات جدا میشه و به دنبال درخت و میوه دانایی است که از طریق اون بتونه این آزادی رو به انسان شدن خودش مبدل کنه و به بیان دیگه آزادی است که زمینه رو برای آگاهی فراهم میکنه و این آگاهی است که موجب آزادی بیشتر انسان میشه و به نظر میرسه که در تحلیل نهایی مسئله اصلی و اساسی انسانی آزادی و آگاهیه و نه برداشته. به نظر من خیلی کودکانه عجیب و غریبی که اساسش بر گناه اولیه و مسائل و مشکلاتی است که در اون زمینه به وجود آمده. بنابراین مسئله آزادی و آگاهی نه تنها لازمه انسانیت بلکه برای انسان شدن واجبه و به همین دلیل است که من و شما باید در مسیر و شرایط و وضعیتی خودمون رو قرار بدیم که اگر شوری، شوقی و حتی نیازی به دانستن داریم اون رو با یک چیز دیگه همراه کنیم تا شاید بشه به نتیجه رسید و اون بی‌طرفی کامله. یعنی انسانی که مشتاق و حتی محتاج دانستن هست باید به مرحله‌ای برسه که حاضر باشه همه برداشت‌ها و دریافت‌ها، همه قضاوت‌ها، پیش‌داوری‌ها و تمام آنچه رو که به عنوان حتی تعصب میشناسیم کنار بگذاره تا آمادگی این رو پیدا کنه که بتونه با واقعیت و حقیقت آنگونه که هست آشنا بشه و این بی‌طرفی و نه بی‌تفاوتی هست که در جهان علم ما رو به واقعیت میرسونه، در فلسفه و مذهب بر اساس تعریفی که خود دارن به حقیقت میرسونه، در هنر هم به واقعیت و حقیقت و حس و احساس و ابراز اون میرسونه، در عمل ما رو به عدالت و انصاف میرسونه، در رابطه ما رو به محبت و عشق میرسونه، در ارتباط با جامعه و مردم من و شما رو به آزادی و آزادگی میرسونه و در چارچوب بینش و دانشی که داریم ما رو به حرمت و حیثیت انسانی میرسونه. به بیان دیگه آنچه که اساس انسانیت هست با مفهوم میل به دانستن و بی‌طرفی در این دانستن هست که ممکن و متحقق میشه. به همین جهت هست که من و شما در دنیای زندگی میکنیم که قرار هست آماده باشیم که بدانیم بدانیم، آنگونه که به نظر میرسه در کودک انسانی این اشتیاق برای دانستن بیش از هر عامل دیگری از بد و تولد تا 3 سالگی او همه وجود او را حرکت میده و کودک برای فهمیدن حتی به لرزه و لرزش میفته. اون زمانی که مثلا شما برای بگویید که میخواهم تلویزیون رو باز کنم و او رو تعمیر کنم، اگر یک بچه 2 یا 3 ساله دور بر شما پسر یا دختر باشه، حتی حال او و هیجان او و لرزش او رو میتونید ببینید، زیرا به نظر میرسه که در 3 سال اول مسئله اصلی و اساسی مسئله دانستن و فهمیدنه که بر هر احساس و حال دیگر کودک غلبه داره و متاسفانه در طول تاریخ بشر ما اون رو از میان بردیم و به همجاست که کسی مانند ایوان ایلیچ کتابی می‌نویسه به نام جامعه بدون مدرسه، Society Without School، برای که باور اون است که نظام آموزش و پرورش و مدرسه بر سر این میل اصلی و اساسی انسان که اشتیاق و شور و حالی است که در دانستن داره چگونه به هم میرزه و از میان برداشته میشه. بنابراین مسئله اصلی و اساسی این است که آیا من و شما در این جمعی که هستیم آماده ایم که بدانیم و برای این دانستن آماده ایم که بی طرف و نه بی تفاوت باشیم. 2-3 نکته رو مایل هستم که به عنوان امیدم خدمتون عرض کنم. امید اول من این است که خودتون رو از عقیده و نظرتون جدا کنید. این عقیده و نظر همونطور که میدونید برگزیده شده. هیچ کدام از ما خودمون این عقاید و نظریات رو به وجود نیاوردیم و بنابراین با توجه به این مطلب هست که امید من این است که اگر عقیده و نظری مختلف و مخالف از اون چیزی است که من و شما داریم، بدانیم که عقیده ای با عقیده ای در تضاد و تناقض و هیچ ارتباطی به من نداره. مخالفت با عقیده من مخالفت با من نیست و من عقیده و نظر خودم نیستم. دومین نکته‌ای که امیدوار هستم بر همین اساس بهش توجه کنید، خودتون رو ناراحت و نگران موضوع‌ها نکنید. احتمالاً هر عقیده و نظری که من و شما داریم میلیون‌ها بلکه میلیاردها نفر در طول تاریخ و همکنون با اون مخالفن. بنابراین حالا یک جمع چند صد نفره یا بعداً جمع چند هزار نفره به جمع این مخالفین بپیوندن، تفاوت و تغییری نمی‌کنه. بنابراین چون بسیاری از ما حساس میشیم که واقعیتی و یا حقیقتی احتمالاً لوس شده و جهان دگرگون شده یا دگرگون خواهد شد، خودمون رو اذیت می‌کنیم در حالی که واقعیت مسئله این است که موضوع به گونه دیگری است. و نکته دیگری که بسیار در موردش حساس هستم این هست که اگر احتمالاً بعد از شنیدن عقیده و نظر دیگر و مختلف و متفاوتی دارید، لطفاً و حتماً اون عقیده رو نگه دارید، برای که احتمالاً درست، دقیق و مناسب و به هیچ وجه در اون تغییری به وجود نیاد. ولی اگر احتمالاً مخصوصاً با عقاید من و یا نظر من موافقید، لطفاً و حتماً در اون شک کنید و آماده باشید که احتمالاً اشکال و اشتباه اون رو همکنون یا بعداً پیدا کنید. بنابراین خودتون رو گرفتار موضوعها و مسائل همونطوری که به هر حال بیش از من ازش با خبرید نکنید. آنچه که امروز میدانیم این هست که از برخورد 2 عامل ناآگاه، یکی طبیعت کور و دیگر انسان نادان، آگاهی و شناخت به وجود آمد. یعنی انسان در برخوردش با دنیای خارج آگاه شده. این همون نظری است که افلاطون تصور می‌کرد ما با حقیقت و واقعیت در جهان دیگه آشنا شدیم و بنابراین در برخورد با اون یا نوعی از اون آنچه را که از یاد بردیم به خاطر میاریم و بحث مسل یا مسل افلاطونی به اون مرتبطه، در حالی که ارسطو شاگرد او معتقد بود که ما درست مانند آینه هستیم که بیرون در ما منعکس میشه، اما این آینه که امروز مانند دوربین عکس برداری و فیلم برداری است، اون رو به گونه‌ای تبدیل میکنه که برای درون ما قابل درک و فهمه. و مشخص است که نظر ارسطو بدون تردید با واقعیات علمی سازگاره، گرچه گفتگوی افلاطونی همچنان میتونه در اوج خودش و در جای خودش معنا و مفهومی داشته باشه. به هر حال امروز میدانیم که از برخورد 2 عامل ناآگاه، طبیعت کور و انسان نادان، آگاهی و شناخت به وجود میاد. و همونطور که میدونید 3 سیستم آگاهی و شناخت در جهان به وجود آمده، یکی سیستم علمی، دیگر سیستم فلسفی و سوم سیستم مذهبی. و در مقابل این 3 سیستم علمی، فلسفی و مذهبی از نظر شناخت و آگاهی، خرد سیستم های یا سب سیستم های اینجا و اونجا به وجود آمدن که نمونه اون در فرهنگ و جامعه خود ما عرفان هست، که گرچه طرفداران و مدعیان اون رو به نوعی ارائه می کنن، در تحلیل نهایی و دقیق یک باور مذهبی است که بیشتر پر و بال خودش یا شاخ و برگ خودش رو مانند یک گیاه به زیر زمین برده و پنهان کرده و گل خودش رو نشون داده و ارائه کرده و اون رو با زمینه‌های احتمالاً انسانی و فلسفی همراه کرده، و الا در تحلیل نهایی باورهای عرفانی در آخر کار ریشه و پایه و مایه در زمینه‌های مذهبی دارند، و به همین جهت است که عرفای بزرگ غالباً به نوعی این گرایش‌ها رو هم به حق هم نماینده حق بر روی جهان داشته و همچنان دارند. به هر حال آنچه که در اینجا اهمیت داره اینه که سیستم علمی بحث و گفتگویی است که استادان خوب و عزیز و من در حد بضاعت مزجات و کمی که در این زمینه دارم امیدوارم بتونم دربارش با شما سخنی داشته باشم. وقتی که به مسئله علم میرسیم، مخصوصا هم در زبان فارسی هم در بیشتر زبانها، دو تا معنا از این مفهوم علم به نظر میرسه که هست. یکی علم به معنی عام و کلی است، یعنی همه دانسته ها یا دانستنی ها، و این لغت علم یا این واژه علم در اینجا در مقابل جهل و نادانی قرار میگیره. همینقدر که شما میدونید تاریخ تولد پسرتون کی هست، همینقدر که میدونید امروز صبحانه چه میل کرد، این خودش یه علمه. یعنی همه دانسته ها در مقابل نادانسته ها، یعنی آنچه که در مقابل جهل قرار میگیره، و بنابراین علم در یه چنین مفهوم عام و کلی همه آگاهی های انسان رو در بر میگیره. و اصولا بحثایی که درباره علم یا عالم بی عمل میشه در این حریمه، و آنچه که گفته میشه برخی از اوقات مثلا خداوند عالمه، قصد این است که نادانی و جهلی در اون نیست. مقصود این نیست که فیزیکدان یا شیمیدانه، نه معناش این است که از فیزیک و شیمی خبر نداره، ولی میخوام توجهتون رو به این نکته جلب کنم که معمولا وقتی مردم لغت علم رو به کار میبرن، مسئله نوعی دانستن و دانایی است در مقابل نادانی و ندانستن، در حالی که مفهوم دقیق علم یا خاص و جزئی علم به عنوان ساینس، مقصود موضوعهای مادی محسوسی هستند که قابل اندازه‌گیری و یا آزمون هستند. یعنی روزی که شما درباره ساینس صحبت می‌کنید، درک واقعیتی است درباره جهان محسوس و ملموس و مادی که قابل آزمون هست و آزمون شدنی است و آزمایش میشه بر روی اون کرد، و غالب اوقات با دو مفهوم اندازه و مفهوم درصد بیش از هر چیز دیگه خودش رو میتونه نشون بده. بنابراین وقتی که کسی میگه من ساینتیست هستم، معناش این است که من در جهان فیزیکی و مادی حرفی برای احتمالاً گفتن و یا زمینه و آمادگی برای شنیدن دارم. بنابراین این مفهوم علم یعنی آنچه که محسوس و ملموس و قابل اندازه‌گیری و آزمون شدنی است، البته در تحت شرایطی که در متدولوژی و بحث‌های مربوط به مطالعه و تحقیق داریم، مفهومی است که در جهان علم مورد نظر هست، و همونطور که ملاحظه می‌کنید موضوعی است فیزیکی، مادی، محسوس. البته این مسئله محسوس به معنای نیست که از نظر حواس من تنها مورد نظر است، بلکه الان در این فضا اگر رادیویی گذاشته بشه، تلویزیونی گذاشته بشه، امواج رادیویی و تلویزیونی رو می‌گیره و مطالبی رو به عنوان خبر یا مطلب رادیویی یا تلویزیونی پخش می‌کنه، در حالی که من و شما احتمالاً از اون بی‌خبریم. آنچه که در این زمینه مورد نظر هست، مهم نیست که مرئی است یا نامرئی، مهم این نیست که به صورت انرژی است یا ماده، آیا به صورت امواج یا احتمالاً جسمی جامد هست یا مانند هوا یا بخار یا دوده. آنچه که جنبه فیزیکی و محسوس و ملموس و مادی داره موضوع علمه. به همین جهت است که علم با آنچه که محسوس و ملموس و مادی و قابل اندازه‌گیری نیست کاری نداره، به هیچ وجه. این نکته است که بسیار اهمیت داره، در حوزه و حریم علم نیست. و در اینجا لازم است این نکته را عرض کنم که وقتی که گفته میشه مطلبی علمی است، یعنی مطلبی است که در چارچوب جهان فیزیکی محسوس و ملموس مادی قابل اندازه‌گیری است و اگر در چارچوبی قرار بگیره که از نظر علمی به عنوان یه واقعیت شناخته و پذیرفته بشه، این موضوع علمی است. معناش این است که در این زمینه این موضوع درسته، اما مسئله درست و غلط با موضوع علمی و غیر علمی کاملا مطلب متفاوتی است. یعنی این جمله رو نباید گفت که اگر چیزی علمی نیست غلطه، اگر چیزی علمی نیست و خارج از حوزه علم هست میتونه درست یا غلط باشه، ولی آنچه که در حوزه علم هست درست و غلطش به موضوع علم مرتبط. بنابراین مطلبی که در حوزه و حریم علم هست نمیتونه مخالفتی یا تطابقی با علم نداشته باشه. آنچه که در حوزه علم هست باید در یک سیستم و مجموعه که بعداً شاید بهش اشاره‌ای بکنم وقتی که قرار میگیره مورد قبول و پذیرش هست، ولی آنچه که خارج از مسئله محیط علمی هست درست و غلطش بر اساس اصولی که احتمالاً درست و غلط بودن مطرح میشه، میشه اونها رو ارزیابی کرد. نمونه برجسته اون موضوعهای فلسفی است. انسان به دلیل توانایی‌های ذهنی و عقلی که داره، به دلیل زبانی که میتونه جنبه سمبولیک و نمادی داشته باشه که در حیوان نیست، به خاطر عقل یا رشنال مایند و ثینکینگی که داره، به خاطر توانایی تجرید و انتزاع یا ابستراکشنی که داره، به خاطر مسئله استدلال یا ریزنینگی که داره که در هیچ موجود دیگه به هیچ شکل و فرمی دیده نمیشه، پرسش ها و سوالاتی داره و این پرسش ها و سوالات و مطالب در حوزه و حریم علم نیستند. آیا جهان خالقی داره یا نداره؟ چرا او ما رو خلق کرده؟ ما بعد از مرگ چه میشویم و بر سر ما چه میاد؟ اینها موضوع هایی است که در حریم فلسفه و بعدن خواهیم دید در حریم مذهب هست، ولی جهان علم با اون کاری نداره. دنیای علم در هیچ دانشگاه معتبری در جهان بر روی این موضوع کار نمی کنن که آیا خدایی وجود داره یا نداره. در هیچ دانشگاه معتبری روح رو به عنوان پدیده غیر مادی، نه پدیده این مادی مانند بخار و دود و هوا که بیش از 90% مردم تصور می کنن، پدیده غیر مادی، چون اگر ماده است در حوزه و حریم علم و علم درباره اون هیچی نمی دونه و به همجرد است که بحثی به عنوان روح در حریم علم معنا نداره. بحث روان هست اما بحث روح نیست. ولی وقتی که شما در چارچوب روحی صحبت میکنید که این روح جنبه غیر مادی داره، در حوزه و حریم علم نیست. به همجرد است که هیچ دانشگاه معتبری بر روی این روح هیچ کاری و مطالعه‌ای رو انجام نداده و نمیده. نتیجتا مسئله خدا یا مسئله روح که مسئله فلسفی و مذهبی هست، پدیده ایست خارج از حوزه و حریم علم و به همین جهت است که هیچ وقت شما نمیتونید بگید دنیای علم وجود خدا رو ثابت کرده، فیزیک یا کوانتوم فیزیک خدا رو ثابت کرده، یا درست ادعی برگردن و بگن فیزیک و کوانتوم فیزیک خدا رو رد کرد. اون کسی که میگه فیزیک خدا رو ثابت کرده یا خدا رو رد کرده، نه با مفهوم عام خدا احتمالاً ارتباط و آشنایی داره، نه با علم فیزیک و نه با مسئله اثبات و استدلال. بنابراین حوزه و حریم مسائل علمی و فلسفی مشخصه، مانند موضوع اخلاق یا مورالیتی که از آن فلسفه است و به دنیای علم تا به امروز یا بیشتر اوقات ارتباطی نداشته. و معلوم است که مسئله فلسفه به دو موضوع اصلی و اساسی میپردازه، یکی مسئله شناخت و آگاهی و دیگه مسئله هستی یا اگزیستنس. و در این حال خود هر علمی وقتی که موضوع مطالعه علمی قرار میگیره به عنوان فلسفه اون علم شناخته میشه. یعنی فلسفه فیزیک وقتی است که علم فیزیک موضوع مطالعه علمی قرار میگیره. اما فلسفه به معنی خاص درست مانند علم به معنی متافیزیک یا مابعد الطبیعه است و به همین جهت که بسیاری از اوقات سخن فلسفی سخنی است درباره آنچه که غیر از طبیعته و به همین جهت است که چون خارج از طبیعته یعنی موضوع علمی نیست و معنای دیگه‌اش این است که مسئله متافیزیک یا فلسفه در این تحلیل مسئله‌ای است که در جهان فلسفه و مذهب و هیچ ارتباطی به دنیای علم نداره و بنابراین دنیای علم در اون زمینه حرفی و نظری و عقیده‌ای نداره. به همین جهت است که متافیزیک یا معبد و طبیعه یعنی آنچه که به عنوان هستی شناسی است، هستی شناسی که نه به هستی مرتبطه و نه به انسانی که این هستی رو میشناسه. یعنی مبحث و موضوعی است کاملا خارج و متفاوت از حریم علمی. و در همین چارچوب است که مباحث مذهبی مطرح میشن. این سیستم دیگه که سیستم مذهبی است که مذهب دو تا معنا داره، یکی در مفهوم مذهبی خودش قرار میگیره که بحث درباره نوعی از فلسفه است به عنوان فلسفه اولا یا الهیات اون رو میشناسیم یا وارد حریم فلسفی میشه و در نتیجه با مسائل اخلاقی و انسانی و نظام باورها و اعتقادات و جهانبینی روبروست که حتی فراسوی برداشتهای فلسفی است که مبتنی بر علمن، عقلن، واقعیتند، در حالی که علمی، عقلی و واقعی نیستند ولی از استدلال عقلی بهره میگیره. در حالی که وقتی وارد حریم مذهبی میشید احتمالاً حتی بحث عقل از نظر بسیاری منتفی است و در نتیجه حوزه و حریم دیگری رو برای خودشون در این زمینه قائل هستند. بنابراین ادیان دو کار رو کردن، یا در حوزه دینی خودشون برخی از ادیان ایستادن و خارج از اون نیومدن، یا اینکه وارد حریم بحث فلسفی شدن و بنابراین مسائل فلسفی رو مطرح کردن و برخی از ادیان که ادیان بزرگ هستن به خودشون اجازه دادن که وارد حریم انسانی و اجتماعی بشن و بنابراین به وضع قوانین و بیان حتی مراسم و آداب و رسومی پرداختن که گرچه زمینه‌ای در باورها داره ولی کاملا محسوس و ملموس مرتبط به زندگی عادی و معمولی مردمه و بنابراین خودشون رو از حریم مذهب به فلسفه و از فلسفه به علم رساندن و با طبیعت در ارتباط هستن و به همین جاست که شما با ادیان بزرگی روبرو میشید که از قبل از تولد تا بعد از تولد شما به همه چیز کار داره، در حالی که در مفهوم تفکیک شناخت و برداشت علمی، فلسفی و مذهبی، مذهب در جای خودش مختلف و متفاوت از فلسفه و فلسفه در جای خودش متفاوت از مذهب و علم قرار میگیره. بنابراین بیان این نکته اهمیت داره که وقتی در علم درباره چه و چگونه صحبت میشه، در فلسفه درباره چرایی است و در مسائل مذهبی بحث درباره علت اولا و یا اولیه هست که غالب اوقات حتی فراسوی مباحث فلسفه عادی میشه مگر در چارچوب فلسفه الهی یا فلسفه اولا شما بخواید اون رو بشناسید. بنابراین با توجه به آنچه که خدمتون عرض کردم، امید این هست که توجه داشته باشید که تفاوتی بین جهان علم، جهانی که به عنوان یا سیستم فلسفی و سیستم مذهبی است و متاسفانه در دنیا امروز همونطور که بسیاری از ادیان بزرگ خودشون وارد همه این موضوعها و مطالب کردن، بسیاری از مردم هم موضوعهای علمی رو به حریم فلسفه و مذهب، مسائل مذهبی رو به حریم علمی کشاندن و از اینجاست که برخی از اوقات با تضادها و تناقضهایی در این زمینه یا زمینه‌های دیگه به هر حال روبرو شده. آنچه که اهمیت داره اینه که فقط اشاره به اون میکنم، مسئله ایست که من و شما باید بین آنچه که واقعیت، یعنی ریالیتی، با آنچه که از واقعیت به من و شما میرسه یا دریافت و برداشت من و شماست که به عنوان عینیت یا ابجکتیویتی میشناسیم و آنچه که در ذهنمون اون رو به گونه‌ای میسازیم که ارتباط کمتری با واقعیت داره به عنوان ذهنیت یا سابجکتیویتی، رو یه مقداری از هم تفکیک کنیم. و البته این نکته رو میدونیم که انسان یه موجودی است که با توجه به وسائلی که در اختیار داره، یعنی حس و حواسی که در اختیار داره، جهان رو اینگونه حس میکنه. یعنی من و شما جهان رو اینگونه میبینیم، یا ما انسانها تقریبا نزدیک به هم جهان رو اینگونه میبینیم، در حالی که یک سگ یا گربه جهان رو گونه دیگه میبینه. من و شما صداها رو از جمله صداهای انسانی رو اینگونه میشنویم، در حالی که همه موجودات همه صداها از جمله صدای ما رو نوع دیگری میشنوند. و به همین جاست که مقیاس مشاهده هست که نمود رو میسازه. یعنی شما با این چشم به این جامعه نگاه میکنید، همه چراغ‌ها رو خاموش میکنید، حالا به هم نگاه میکنید، عینکی به چشم میزنید، ذره‌بینی برمیدارید، میکروسکوپی برمیدارید، میکروسکوپ الکترونیکی برمیدارید، بسته به اینکه ابزار خودتون رو عوض کنید، همه چیز رو متفاوت و مختلف میبینید. و بنابراین انسان یه موجودی است که با ابزار و وسائلی که داره دنیا رو اینگونه میبینه و شباهتی که من و شما در این زمینه با هم داریم سبب میشه که بپذیریم فلانی در این جمع هست یا نیست، برای اینکه در این زمینه توافقهایی کردیم و در نتیجه به چیزی به عنوان واقعیت و یا احتمالاً حقیقت رسیدیم که فقط بر اساس تعریف و بر اساس ناظری که هستیم و جایگاهی که داریم و روابطی که داریم یا به دنبال رابطه‌ای که می‌گردیم معنا پیدا می‌کنه. به بیان دیگه در حالی که میدونیم آنچه را که من و شما واقعیت میدونیم واقعیت نیست، یعنی جهان نبوده و نه نبوده بلکه یک نموده. این نمود رو ما این گونه میبینیم و بنابراین موجودات دیگه و آدمای دیگه حتی این رو میتونن به صورت دیگه‌ای ببینن و انسان در حقیقت حالت مترجمی رو داره که از همه پدیده‌های حیات یه ترجمه‌ای می‌کنه، درست مثل اینکه شما دیواری رو نشون میدید و به زبان انگلیسی میگن وال. یه چنین جابجایی رو حتما ما در ذهنمون صورت میدیم که امیدوارم در یک سخنی که شاید به این مجموعه اضافه بشه برای که مطالعات تازه نشون میده این درک یا پرسپشن انسانی چه مراحل عجیب و غریبی رو پشت سر گذاشته و همچنان میگذاره رو با حدودی برای شما مشخص کنن. به بیان دیگه کوشش بنده این است که به این نکته توجه بکنیم که آنچه رو که من و شما آگاهی و دانایی خودمون میدونیم با این ابزار و وسایلی که در حقیقت در اختیار داریم من و شما با اون ارتباط برقرار میکنیم. به همین جهت است که مهم این است که چه ابزار و وسیله‌ای در اختیار من و شما هست، چه عینکی رو به چشم زدیم و چگونه مایلیم دنیا رو ببینیم. وارد بحث‌های کمی روانی در این زمینه نخواهم شد که بعداً خواهم شد، که به نظر میرسه روزی که ما به این دنیا میایم پدر و مادر و محیط اجتماعی چشمای ما رو در میارن و به جای اون چشمای میگذارن که دلشون میخوان و به من و شما میگن دنیا رو از این بعد تو باید این گونه ببینی. و به همین جهت که کوششی که در دنیای علم صورت میگیره این است که ما دوباره چشم واقعی خودمون رو پیدا کنیم و جهان رو آنگونه ببینیم که بر اساس ملاک‌های انسانی آنگونه که هست، نه آنگونه که احتمالاً به ما گفته شده. درست مانند کسی که باورش بر این است که انسان‌ها قابل اعتماد نیستند و بنابراین چون قابل اعتماد نیستند روزی هزار دلیل پیدا می‌کنه که انسان‌ها قابل اعتماد نیستند. و اگر شما کسی هستید که باورتون این است که انسان‌ها قابل اعتماد هستند روزی هزار دلیل پیدا می‌کنید که قابل اعتمادن. این گفت میام آمد، اون گفت تلفن می‌کنم تلفن کرد، اون گفت با هم نهار بخوریم با هم نهار خوردید، پس بنابراین انسان‌ها قابل اعتمادن. بنابراین ما بر اساس انتظاری که داریم و برداشتی که از قبل کردیم احتمالاً به نتایجی میرسیم که مورد نظر ماست، در حالی که در جهان علم کوشش میکنن ما رو تا حدودی آزاد از قید و بند تاریخ، جامعه، فرهنگ، خانواده، کودکی، حتی فشارهای بیولوژیک خارج کنن و در بیارن تا ما توان این داشته باشیم واقعیت رو آنگونه که هست بر اساس ملاکامون بشناسیم و با هم در این زمینه ارتباط برقرار کنیم. به همین جهت است که نکته‌ای که مایلم خدمتتون عرض کنم اینجاست که من و شما یه برداشتی رو در محیط علمی می‌کنیم و دنیای علم این رو می‌دونه که یک، علم محدوده حتی در همون حوزه و حریم علم، دو، علم مترجمه برای که می‌دونه تمام ابزارش ترجمه می‌کنه و مخصوصاً می‌دونه همیشه ناقصه، imperfect. اما این نکته رو میدونه، این نکته رو میدونه که در حالی که ناقصه غلط نیست، چون بسیاری از مردم ناقص رو با غلط اشتباه میکنند. به همین جهت است که در حوزه و حریم ریاضیات بر اساس قرارها میشه گفت که مسئله حتی نقص علم یا تقریبا منتفی است یا نزدیک به انتفا است. نتیجتاً اون چیزی که اهمیت داره این است که دنیای علم میدونه ناقصه، اما دنیای علم با وجودی که میدونه ناقصه قبول نمیکنه که غلطه. اگر شما میبینید مطلبی یک روز علمی بوده و امروز گفتن غلطه، علتش این است که اون علمایی که تصمیم گرفتن این موضوع علمی است نظرشون غلط بوده. یعنی تفاوتی است که باید بین علم و عالم قبول کرد و یا قائل شد. علم علمه، در حالی که عالم کسی است که بر این علم خبر داره و از اون در حقیقت مطلع. بنابراین وقتی که صحبت از این است که علمی غلطه، من و شما باید بدونیم که احتمالاً علمایی بودن که مجبور بودند یا انتخاب کردند که نتیجه گیری کنند. به بیان دیگه خیلی از وقت درست مانند مسئله داروها، شما دارویی رو دارید، احتمال میدید که این دارو میتونه برای بیماری مفید واقع بشه، آزمایش‌های لازم نشده، اما چون مردم دارن میمیرن ای بسا اون رو به مریضتون میدید با همون ماجرای تأثیر جنبی و جانبی و یا خطراتی که داره، در حالی که اگر شما مسئله مرگ و زندگی انسان رو نداشتید و تمام وقت و نیرو و انرژی رو داشتید احتمالاً ای بسا هزاران کار تحقیقی دیگه و ای بسا هزاران سال دیگه صبر می‌کردید تا تصمیم بگیرید این دارو به درد این بیماری می‌خوره یا نمی‌خوره. اما ما در دنیایی هستیم که یکی از ویژگی‌های اساسی انسان اینه که انسان با مرگ روبروست با تنهایی روبروست و با شک و بنابراین باید با اطلاعات کم تصمیم‌های بسیار بزرگ و مهم و اساسی رو بگیره. بنابراین نکته‌ای که مایلم خدمتتون عرض کنم این است که در دنیای علم همه کوشش‌ها میشه که دریافت و برداشت عالم از آنچه که علم تا حدودی از درستی و دقت برخوردار باشه، اما معنای این موضوع این نیست که علم غلطه و اگر مطلبی حتی از نظر علمی درست نبوده بعدن این خود علمه که با کشفیاتش و مطالعات بعدیش آنچه رو که غلط بوده تصحیح کرده. حتی شما میدونید در جمع علما وقتی که شما میرید کوشش همیشه در این است که آنچه رو که تا به حال گفتن رد کنن و اصولا تز دکترا در دانشگاه ها برای رد باور و عقیده است تا احتمالا مطلب دیگری صحتش با دقت بیشتری پذیرفته بشه. به بیان دیگه در دنیای علم کوشش به جهت رد هر نظریه علمی است. کوشش در جهت رد، در حالی که وقتی شما به محیط‌های مذهبی میرید تمام کوشش این است که حتی واقعیات رو پنهان کنیم تا عقیده‌ای رو ثابت کنیم، عقیده‌ای که ای بسا از بیخ و بن از اول تا آخر به دلیل واقعیات و حقایق بطلانش مشخصه، اما چون تصمیم گرفتیم اون رو اثبات کنیم حاضر نیستیم هیچ نظر و عقیده مختلف و متفاوتی رو بشنویم. بنابراین در جهان علم اگر احتمالاً برداشت علمی بوده با گذشت زبان این خود علم هست که اون رو تصحیح کرده و کنار گذاشته و این معناش این نیست که پس اگر موضوع علمی است احتمالاً غلط نخواهد بود، میتونه غلط باشه، ولی من و شما وقتی که عزیزی رو داریم که در خطر مرگ قرار گرفته نظر پزشک و دکتری رو میپذیریم و دارویی رو به او میدیم که فکر میکنیم احتمال زنده نگه داشتن او هست، در حالی که هیچ کس در جهانی که زندگی میکنیم به دلیل نسبیت همه چیز و این که تنها قانون مطلق جهان نسبیته میدونیم که هیچ قطعیتی و تضمینی برای هیچ چیزی در جهان وجود نداره و در نتیجه ما همیشه با احتمال و امکان روبرو هستیم و علم هم در تحلیل نهایی شاید هیچ چیز جز تئوری احتمالات نیست و خارج از اون حرکت نمی‌کنه. این رو به این دلیل عرض می‌کنم که بسیاری از مردم به خاطر اینکه مثلا در گذشته حرفی زده شده و بعداً تغییری در اون پیدا شده به خودشون این اجازه رو میدن که حالا بگن چون دنیای علم اشتباه کرده، که عرض کردم علم اشتباه نکرده، برداشت و دریافت و نتیجه گیری عالم بوده که مسئله بوده، پس حالا این مطلب رو هم ما قبول نمی‌کنیم. در حالی که شما مطلبی رو که قبول نمی‌کنید در حوزه و حریم علم به صورت علمی با اون برخورد باید بکنید و بگید از دیدگاه علمی این مطلب علمی این اشکالات یا احتمالاً اشتباه رو داره و ضمناً این هیچ وقت راه رو برای شما باز نمی‌کنه که حالا چون احتمالاً از 1000 موضوع علمی که 900 تای اون همچنان محکم و پابرجا مونده و تغییری درش پیدا نشده، من و شما حالا به خودمون اجازه بدیم که هر باور و عقیده بیپایه و بیمایه رو به عنوان حق و حقیقت ارائه بدیم و بگوییم که ما هم همونطور میتونیم اشتباه کنیم که دنیای علم کرده، در حالی که میدونید در دنیای علم مسئله اصلی و اساسی همیشه اندازه و درصده. اینکه شما به یک کسی 1000 دلار بدهکارید، اگر 1 دلارشو بهش دادید نمیتونید بگید که من پولمو دادم. تمام بحث در این است که شما به این آدم 1000 دلار بدهکار بده و با دادن 1 دلار هنوز 999 دلار دیگه بدهکارید. اما در مباحثی این چنین معمولا چون احتمالاً من 1000 دلار به شما بدهکار بودم، با به شما 1000 دلار میدادم 1 دلارشو دادم، پس خیلی راحت میتونم استدلال کنم من پول بدهی رو به شما دادم. مهم اینه که اندازه این موضوع و درصد این موضوع کجا بوده که همه موضوعهای علمی معمولا به دور مسئله درصد و این مطلب میچرخه. این نکته رو مخصوصاً وقتی بیشتر میتونیم بهش توجه کنیم و اجازه بدید در قسمت پایانی عرایضم بهش اشاره کنم که متوجه بشیم مسئله که در علم و فلسفه و مذهب هست و مسائلی که در زندگی من و شما به صورت حس و احساس و عقل هست به گونه‌ای مرتبط است به سیستم مغزی ما. شما میدونید که آنچه که انسان رو از بقیه موجودات متفاوت میکنه مغز. علتش این است که تقریباً در تمام حواس و توانایی‌های انسان حیواناتی هستند که از ما 10 برابر و 100 برابر قوی ترن. اگر ما شامه داریم حیواناتی از جمله سگ شاید یه چیزی نزدیک به 50 برابر تواناییشون از ما بیشتر. البته در مجموع ما وضع بهتری داریم، ولی در هیچ حسی نیست که حیوانات و موجودات دیگه از ما 5 برابر و 10 برابر و 100 برابر بیشتر نباشه. آنچه که مسئله انسانی رو متفاوت میکنه مسئله تفکر و تعقل و شعور او هست. اما میدونیم که ماجرای مغز ما دقیقا همین کار رو میکنه. یعنی مغز من و شماست که تفاوت میان انسان و بقیه موجودات رو موجب شده یا به هر حال مطرح میکنه. این مغز برخلاف تصور مردم سه تکه کاملا یا سه وصله ناجور. یکی اولی که احتمالاً 300-400 میلیون سال در طول تاریخ تکاملش طول کشیده که مغز اصلی ماست یا مغزیست که با خزندگان ما مشترکیم، که همونطور که میدونین این سیستم یک فقط بر اساس pleasure and pain درد و لذت کار میکنه، سیستمش فقط مسئله مرگ و زندگی است، life and death، سیستمیست که فقط بر اساس حتی نه تنها reaction یعنی واکنش که reflection همراهه. یعنی این قسمت از مغز وقتی که چیزی به سمتش میاد، به سمت چشم میاد، چشم ابتدا خودش رو میبنده و سرش رو کج میکنه، نمیگه اوضاع رو میخوام ارزیابی کنم، یعنی ریفلکشن و انعکاس. این سیستم مرکز فعالیت های حیاتی من و شماست و فقط با حس کار میکنه، یعنی سنس و سنسیشن من و شماست که در اونجا کار میکنه. قسمت دوم که بعداً بهش اضافه شده و به عنوان مرز میشناسیم، یعنی لیمبیک سیستم، سیستم احساسی و عاطفی من و شماست. این سیستم تفاوتش اینه که از یک طرف خاطرات رو یعنی حوادث رو میگیره و ضبط میکنه، از طرف دیگه حالی رو که به خاطر این اتفاق داشتم ضبط میکنه. یعنی اگر من شما رو یک سال قبل دیدم و گفتگوی خوبی با هم داشتیم و رابطه لذت بخشی بوده، امروز که شما رو بعد از یک سال میبینم هم یادم هست که شما رو پارسال دیدم، هم لذت و شادی ارتباط با شما هم به ذهن من میاد. این همون سیستم احساسی و عاطفی است که من و شما داریم. و جالب اینه که برخی از حیوانات این رو دارن، میمون اولشه، سگ و گربه بعدش، و برخی از پرندگان. و به همین جاست که وقتی که کسانی که با این حیوانات در ارتباط هستن حرفشون است که اگر من غمگین باشم، خسته باشم، ناراحت باشم، سگ و گربه من پنهان میشن، غذا نمیخورن، حرکت نمیکنن، از من دور میشن یا یه جوری کنار من میان که جنبه نوازش داره. حرفشون درسته، به خاطر اینکه در حیوانات این زمینه احساسی و عاطفی محدود در برخی از زمینه‌ها وجود داره. و بنابراین این قسمت دوم اساسش بر ریاکشنه، یعنی کنش و واکنش. یعنی آدمایی که تو این سیستم هستن وقتی کسی رو میبینن که ازش ناراحت بودن، ناراحت میشن، و اگر ازش خوشحال بودن یا راضی بودن، خوشحال میشن. و این بلافاصله است، بر اساس قانون طبیعت اکشن و ریاکشن هم عمل میکنه. اما لایه سوم مغزی ما که احتمالاً کار 10 میلیون سال اخیره که بعداً باش مخصوصا کار دارم، این قسمت نوکورتکس یا قسمت تازه‌ای که به وجود آمده کاملا زمینه متفاوت داره و نه تنها بر اساس ریفلکشن و ریاکشن کار نمی‌کنه، بر اساس اصل ریسپاند کار می‌کنه، یعنی پاسخ. و بنابراین مطلبی که شما بهش می‌بینید میگه فعلا نگه می‌ذارم تا ببینم چه میشه، ای بسا سال دیگه می‌خوام بهش جواب بدم. بس موضوع رو وارد سیستم می‌کنه و به هیچ وجه اساسش اونگونه نیست. حتی می‌دونیم این سه قسمت مغز سلول‌هاش متفاوته، گرچه سلول‌های مغز اصولاً با سلول‌های بقیه قسمت‌های بدن مثلا قلب متفاوتن، و کار اصلی این یاخته‌های عصبی یا سلول‌های مغزی فقط مسئله خبره، یعنی با اینفورمیشن کار دارن. و به همین جاست که انسان رو به بهترین تعریف میشه گفت سیستم خبری است. این لایه سوم که تازه به وجود آمده توانایی‌هایی داره که لایه‌های دیگه نداره. یعنی اولا میتونه خودش رو به مرحله آزادی برسونه که بعدا بهش اشاره خواهم کرد، یعنی میتونه خودش رو از قید و بندها آزاد کنه، چیزی که در جهان طبیعت همه چیز مجبور و محکوم به این هست که برآیند نیروهای گذشته باشه. بلکه در اینجا درست مانند بحثی که در لحظه و ذره هست که مسئله آزادی رو مطرح میکنه، این قسمت از وجود من و شما آزادی که بعدا بهش خواهم رسید، و این قسمت میتونه فرمان روایی و کنترل دو قسمت دیگر رو جز در مواردی که مسئله مرگ و زندگی است در اختیار بگیره. یعنی این لایه سوم میتونه درست مانند پدر و مادری که یا انسان بزرگسالی که توانایی کنترل داره، کنترل اوضاع رو به دست بگیره. ولی دو تا شرط داره. شرط اول این است که اولا به درستی رشد پیدا کنه، و شرط دوم این است که بخواد کنترل خودش رو یا اداره کردن خودش رو اعمال کنه. اینجاست که به یک باره اصلا مسئله انسان متفاوت میشه و انسان یه موجودی میشه صاحب مغزی که این مغز توانایی این رو داره که او رو آزاد کنه از همه گذشته و از همه قید و بندهایی که وجود داشته، و اگر مورد استفاده و به درستی مورد استفاده قرار بگیره، توان اینو پیدا میکنه که بتونه من و شما رو از گرفتاری‌های عقل اول یا مغز اول و دوم، نه عقل، مغز اول و دوم به مقدار زیادی آسوده کنه. تو قسمت‌های صحبتی که بعد از ظهر خواهم داشت از این قسمت عقلی استفاده خواهم کرد چون متأسفانه وقت کمی کم هست و اشاره خدمتتون خواهم کرد که مسئله اصلی و اساسی انسان به دلیل آزادی و آگاهی از درون خودش واژه حقیقت و مفهومی رو به اسم عقل rational mind و thinking بیرون میاره که اون ماجرا رو به صورت دیگه نگاه میکنه. نتیجه‌ای که مایلم همکنون بگیرم و عرایض خودم رو خاتمه بدم این هست که اگر این عقل یعنی این مغز و این عقل وجود داشته باشه و ما بخوایم ازش استفاده کنیم چون همچنان کار عقل به صورت خودکار و ناآگاه و اتوماتیک نیست بلکه باید مانند اتومبیلی که اونجا پارک شده بخوایم ازش استفاده کنیم ما رو میتونه آزاد کنیم. در غیر این صورت اگر این قسمت از مغز رشد خودش رو پیدا نکرده باشه و کار خودش رو به درستی انجام نده من و شما درست مانند همه موجودات دیگر طبیعت مجبور و محکومیم که فقط در حریمی که شاید بشه اون رو توانایی های حسی و احساسی گذاشت امکان حرکتی رو داریم. در غیر این صورت آزادی و عمل نخواهیم داشت و به همین جد است که علم با استفاده از عقل جهان واقعیت رو برای خودش معنیدار کرده، روابط پنهان اشیا رو فهمیده، قوانین جهان رو کشف کرده و حالا توانایی تغییر و دگرگونی رو که مورد نظرشه در چارچوبی که طبیعت و قوانینش اجازه میده ممکن کرده. و به همین جهت که من و شمایی که در گذشته در سن 30-40 سالگی دندان نداشتیم، امروز این دانش اجازه میده که تا آخر عمرمون حتی دندانهای بهتر از 30-40 سالگیمون داشته باشیم، یعنی شناختن قوانین طبیعت و استفاده از اون. به همین جهت است که اجازه بدید به اینجا برسیم که من و شما دارای گوهری و یا نعمت و موهبتی هستیم به اسم عقل که ابتدا باید اون رو رشد داد، زیرا مثل بقیه قسمت‌های بدن خودش رشد نمی‌کنه. و به همین جهت که از نظر من در 99% تاریخ 99% مردم عقل نداشتن و همکنون بیش از نیمی از مردم جهان عقل ندارن و به دلیل اینکه این عقل وجود نداره نتیجتاً اون آزادی و آزادگی ممکن نیست و این ورود به جهانی که از آن انسان هست و از آن موجودات دیگه نیست برای انسانی که عقل نداره ممکن نخواهد بود و در نتیجه مانند همه موجودات دیگه در چارچوب حسی و احساسی باقی میمونه و عقل و علم و من